نظام اخلاقی اسلام بر چه پایه‌ها و مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه و دین شناسانه استواره؟ آیا میشه از قرآن کریم نظام اخلاقی منسجمی استخراج کرد؟ آیا اصلا میشه از قرآن کریم چنین انتظاری داشت؟ قراره توی این جلسه درباره این پرسش‌ها گفتگو کنیم. به نام خدا. این دومین جلسه از سلسله گفتگوهای رمضانی با اساتید حوزه اخلاق که به میزبانی خانه اخلاق و حول محور اخلاق قرآن تدارک دیده شده و در تاریخ 8 اردیبهشت 1400 برگزار شد. ویژه برنامه آیه در آینه در ماه مبارک رمضان سال 1442 برگزار میشه که در هر جلسه حجت الاسلام و المسلمین میثم غلامی با اساتید حوزه اخلاق گفتگو میکنه. در این جلسه ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین امیر قنوی هستیم و با ایشون در مورد نگاهی نو به مبانی اخلاق در قرآن کریم گفتگو می‌کنیم. امیر قنوی از شاگردان استاد علی صفایی حائری و از محققین و اساتید سطوح عالی حوزه و پژوهشگر اخلاق در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. بحث فقه الاخلاق مهمترین مسئله مورد پژوهش ایشون بوده و از نخستین کسایی که توی این موضوع پیشگام شدن و کتاب درآمدی بر فقه الاخلاق رو نوشتن.
من باز خدمت رفقای عزیز و عزیزانی که آنلاین هستن سلام عرض میکنم، هم رفقای عزیزی که بعداً این بحث رو به صورت آفلاین میشنون، خدمت این عزیزانم سلام عرض میکنم. انشاءالله که بحث مفیدی باشه. ما به قولی یه تلاش خیلی زیادی کردیم که بتونیم توی ماه مبارک رمضان 10 جلسه خدمت اساتید باشیم با بحثای اخلاق و قرآن و الحمدلله هماهنگیاش انجام شد. آقای قنوی رو هم خیلی از دوستان میشناسن، خصوصا به خاطر این برنامه‌هایی که توی شبکه 4 اخیراً دارن، ایشون با ایشون و نقطه نظراتشون آشنا هستن. و قبل از اینکه شما تشریف بیارید، من گفتم خدمت عزیزان که شما توی پژوهشگاه استادار گروه اخلاق هستید و اون سابقه فعالیت خوبتون هم تو دانشگاه شریف هم خاطر خیلی از عزیزان هست و تو مجموعه ما آجاها بحثای فقه الاخلاق رو داشتن چند سال و آرزوام خدمت شما که اگر دوستان علاقه من بودن به بحثایشون، تو سایت ما هم متن جلسات هم صوت جلسات هست و میتونن استفاده بکنن. عمده پژوهش‌های آجاها حول محور فقه الاخلاق بوده و کارهایی که در زمینه فقه الاخلاق انجام دادن خیلی ارزشمنده، کتابی متعددی ازشون چاپ شده. ما برای این بحث ماه مبارک رمضانمون از حاج آقا درخواست کردیم که این پژوهش اخیری که در زمینه مبانی اخلاق در قرآن کریم دارن و هنوز هم چاپ نشده رو، این رو طرح بحثش رو با دوستان ما به گفتگو بذارن تو این زمان محدودی که داریم، که انشالله هم ارائه کردنش برای ما یه لطفی داره که با نقطه نظرات جدید و محورهای جدید آشنا میشیم، هم تو این گفتگوها شاید برخی از ابهاماتی که بعداً برای مخاطبین پیش بیاد برای حاج آقام از الان معلوم میشه و طرحشون رو قوی‌تر انشالله ارائه خواهند کرد. من ببینید اگه بخوام در یه جمله بحث رو بگم و شروع بحث رو داشته باشیم انشالله که الان 2 تقریباً 10 دقیقه هست، ببینید این که ما تو اخلاق گفتگو میکنیم معمولا حرف از اخلاقهایی میاد که شاید تو این پژوهش یه رویکرد آلترناتیو و جایگزین ازش مطرح شده. مثلا ما وقتی از اخلاق میگیم معمولا تو ذهن خیلی ها وعظهای اخلاقی میاد عموم مردم. تو لایه های دانشگاهی معمولا بحثای اخلاق فارابی مثلا ابن مسکوی و این فضای حکمای مسلمان مورد توجه قرار میگیره. تو فضای آکادمیک هم تا یه حد زیادی فلسفه اخلاق مطرحه، مثلا فرض کنید روی کردهای سودگرایانه، وظیفه گرایانه، امثاله هم. حاج آقا یک رویکرد متفاوتی دارن که ما بپردازیم به خود قرآن و خود روایات، که بحث رواییشون رو تو اون کتاب قبلی که انتشارات تاها چاپ کرده، حاج آقا انتشارات پژوهشگاه چاپ کرده، من خاطرم نیست، انتشارات پژوهشگاه، بله، تو اون کتاب روی کرده روایی مورد توجه قرار گرفته. تو این طرحی که دارن بحث‌های قرآنی که اون اخلاقی که قرآن میگه چه جور اخلاقیه و چه تفاوتی داره با اون اخلاقی که مثلا فرض کنید از فارابی به ما رسیده، یا اخلاقی که مثلا از فیلسوفان غربی مورد توجه قرار میگیره. ما میخوام به این بحث بپردازیم. من حاجا خیلی پرگویی کردم، عذرخواهی میکنم، یه تعداد سوالم با اون طرح بحث شما هم یادداشت کردم، هم احتمالاً دوستان تو طول بحث میگن. فکر میکنم ما یه 20 دقیقه تا 25 دقیقه خدمت شما باشیم، بعد تو لایه گفتگو هم من سوالاتمو میگم، هم سوالات دوستان انشالله میخونم. فقط با عذرخواهی از دوستان، من قسمت کامنت رو الان میبندم چون فیلم برنامه ضبط میشه، بعد انشالله قسمت سوالات که تمام 20 دقیقه دیگه باشه من دوباره بخش کامنت ها رو انشالله باز میکنم. عذرخواهی میکنم، جا خدمت شما هستیم 20 دقیقه با بحث مبانی اخلاق در قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از لطف و زحمت شما و انشالله که بتونه این جلسه مفید باشه، و با سلام به همه عزیزانی که این جلسه شرکت کردن و این ماه عزیز انشالله طاعات و عبادات هممون مقبول درگاه حق باشه.
حاجا صداتون کاملا شفافه ولی یه مقدار کمه، اگه بشه صداتون بلندتر باشه ممنون میشم. شکرم.
بله چشم. ببینید، در رابطه با بحث مبانی اخلاق در قرآن، من باید اول یه چند جمله جایگاه این بحث رو تو مجموعه کاری که دارم انجام میدم بگم. همونطوری که شما گفتید، بحث اخلاقی که بنده ازش گفتگو میکنم ادامه است بر گفتگوهایی که در این حوزه در خصوص قرآن و حدیث آغاز شد. یه پروژه بزرگی نزدیک 16-17 ساله من مشغول انجام دادنشم و اون با این پیش فرض همراهه که ما اگر از اخلاق گفتگو میکنیم منظورمون مراحل تحول اخلاقی انسان، مراحل تحول معنوی انسان از نقطه صفر صد، که این موضوع در قرآن و روایات مطالب بسیاری راجبش هست و من راجب اخلاق به معنی ارزش‌ها و نظام ارزش‌ها که امروزه در فضای غربی بیشتر مورد توجه قرار میگیره تو این نوشته‌ها گفتگویی ندارم. در حقیقت من میخوام نظام تحول معنوی انسان از وضعیت داره با وضعیت مطلوب رو ترسیم کنم بر اساس قرآن رو بکنم. برای توضیح این کار چند جلد کتاب نوشته شده. یک جلد دیباچه و مقدمه کار بوده که تحت عنوان درآمدی در اخلاق چاپ شده. و تا کنون 5 جلد هم به عنوان مجلدات خود فقه اخلاق تحویل شده که 3 جلدش چاپ شده، 2 جلدش هم در دست چاپ. توی این مجموعه تلاش بر اینه که اون سیر تحول اخلاقی رو، مسیر تغییرات انسان رو از نگاه قرآن و روایات مطرح کنم، که این قسمت از بحث من در حقیقت میشه
من اگر این مسیر رو بکنم به درستی در اساس قرآن رو باید ترسیم کنم، تقریبا مجموعه معارض اخلاقی که در قرآن آمده رو گرد این محور میکنم توضیح بدم.
اما نوشته اخیر، یعنی مبانی اخلاق در قرآن کریم، در حقیقت بخشی از پروژه بزرگ فقه اخلاق و مرتبط با همین بحثی که دارم انجام میدم. چطور؟ در بحث کلان من از مسیر تحول اخلاقی گفتگو شده. در این بخش از پروژه من مبانی این اندیشه رو مورد گفتگو قرار دادم که ما چه نگاه انسان شناسانه، معرفت شناسانه، هستی شناسانه خاصی به این داریم که این طرح، یعنی اون طرح مراحل تحول معنوی انسان بر اون مبانی مبتنی شده. این قسمت از پروژه متکفل این کاره، یعنی در حقیقت پایه های انسان شناسانه، معرفت شناسانه و هستی شناسانه ای رو مطرح میکنه که بر اساس اون مسیر تحول بنا شد. این مبانی هم باز با نگاه فیلسوفانه نوشته نمیشه، یعنی با استفاده از فلسفه مسلمانان نیست، بلکه باز هم تلاش بر اینه که همه این مبانی متکی بر قرآن و روایات تصویر و ترسیم بشه. این با این توضیح تقریبا جایگاه این گفتگو در مجموعه کار من معلوم شد. دوباره تأکید میکنم منظور من از اخلاق همون بحثی که تو سنت مسلمانان مطرح بوده، یعنی تحول وجودی انسان. البته با این تفاوت که بنده قائل هستم که این تحول یک ارتباط ساده خطی بین فضائل و رذائل نیست، بلکه یه مسیر تحول چی شبیه مراحل سلوک عرفانی که عرفا مطرح میکردن، ما در قرآن و روایات یه مراحل تحول اخلاقی داریم که توضیح میده که انسان از چه منزلها و مرحله هایی باید عبور کنه تا به اوج اخلاقی خودش برسه. پروژه فعلی مبانی این ترسیم رو که قرآن روایات کردن ارائه می‌کنه. هم اون مراحل بر اساس قرآن و روایات توضیح داده شده و هم این مبانی تلاش می‌کنه که این کار رو انجام بده. در حقیقت نگاهی که پشت این داستان هست اینه که ما باور به غنای ادله تو همه این زمینه ها باید داشته باشیم. معمولا تلاش که تا به حال در این زمینه انجام شده یا بیشتر متکی بر تفکر عرفانی بوده که با تکیه بر اندیشه های فیلسوفان توجه ویژه و مسئله شناسانه به قرآن و روایات کمتر شاهدش بود. البته از اون چی که در تراث ما در گنجینه های علمی مسلمانان هست تو چند جلد قبلا گفتگو کردم، به پژوهشگاه بخشیشو چاپ کرده و بخشیشو هم چاپ خواهد کرد. ولی این قسمت از بحث من یه بحثیه که اگرچه توجه هست توش به اندی من پاسخ به سوالات در باب مبانی اخلاق با تکیه بر قرآن و روایات داشته و این ما شاید این باور رو نداشته باشیم و تو کتاب‌های گذشته نبوده، کمتر بوده که باور کنیم واقعاً انسان شناسی اخلاقی و پاسخ به سوالات انسان شناسانه اخلاقی، معرفت شناسانه اخلاقی و هستی شناسانه اخلاقی بر اساس قرآن و روایت ممکنه. این هم غنای ادله رو خواهد نشون خواهد داد، هم یه گام مهم در ترسیم نظام اخلاقی اسلامی، هم مبانی اون اندیشه‌ای رو مجلدات قبلی ترسیم شده بود رو در دسترس عزیزان نیست.
درست.
اگر سوال هست در
نه خیلی هم عالی. فقط حالا این مبانی که میگید شامل همه مبانی مثلا هستی شناسانه، معرفت شناسانه و اینها میشه یا نه بخشی از اینها رو مثلا تو سمانتیک و معنا شناسیش هم وارد میشی؟
تلاش من این همه این مبانی، البته دقت می‌فرمایید همه حرفای بنده گام اوله انشالله توی همچین مسیری که کمتر روش کار شد. البته تلاش من این مبانی رو همه رو گردآوری کنم، تو پنج دسته این مبانی رو آوردم: انسان شناسانه، معرفت شناسانه، هستی شناسانه، دین شناسانه و ارزش شناسانه. البته خب در حجم یک کتاب سعی میکنم با تلخیص و گزیدگویی این کار رو انجام بدم و یه تلاشی هم میکنم که انشالله خدا توفیق بده موفق بشم، اینه که نشون بدم این مبانی دقیقا چه اثری تو فضای اخلاق میداره. یعنی چه؟ یعنی سعی میکنم مجموعه این پنج دست مبانی رو که میگم بعد نشون بدم که چه اصول رفتاری تو عرصه اخلاق از این حاصل میشه. اصل میدونید یعنی یه قاعده کلی، اینجا منظور من از اصل قواعد کلی در حوزه رفتار که میخوام نشون بدم همه اون مبانی که میگیم واقعا مبنای اخلاقه. یعنی چه؟ یعنی با پذیرش اونها ما یه قاعده های کلی رو میتونیم تو عرصه اخلاق داشته باشیم. بعد از اینکه این قاعده های کلی رو از اون مبانی تلاش کردم استخراج بشه، تلاش میکنم نشون بدم این اصول از ابتدای سیر اخلاقی تا انتهای سیر اخلاقی چه روش هایی رو از خودشون بیرون میدن. مثلا فرض کنید روش مراقبه از کدام اصل کلی اخلاقی برخواسته و اون اصل کلی اخلاقی برگرفته از کدام مبانی ماست. ببینید یه ترتیب و نظم خاصی پیدا میتونه بکنه. یعنی ابتدا مبانی مطرح میشن، بعد از اینها اصول ناظر به رفتار و مسیر تحول مطرح میشن و از اون اصول شیوه ها و روش های کار مشخص میشن و انشالله اگر بشه از اون شیوه ها در هر مقطع از مسیر تحول اخلاقی دستورالعمل های مشخص استخراج میشن. یعنی تلاش این کتاب اینه که این هندسه رو ترسیم کنه: مبانی، اصول، روش ها و دستورالعمل. البته مبانی خودشون پنج دستن، طبیعتا این پنج دسته کنار هم اصول متعددی رو به ما میدن و تلاشم میکنم این اصول رو ناظر بر رفتار عملی بنویسم. منظورم چیه؟ یعنی شروع حرکت اخلاقی رو نشون میدن بر اساس چه مبانی و اصول و روش هست و بعد قدم به قدم میرم جلوتر، سعی میکنم به سیر تحقق مسیر اخلاقی توجه کنم، در نهایت اصول و روش ها و دستورالعمل ها رو با نگاه به سیر طبیعی تحول اخلاق ترسیم کنم، یه هندسه‌ای به دست بیاد که از یک طرف کاربردی باشه، از یه طرف آکادمیک و نشون دهنده نظم دقیق میان مبانی، اصول، روش ها و دستورالعمل. و از همه مهمتر از نظر من اینه که نشون بدم غنای ادله رو، یعنی باور کنیم که برای همه این مجموعه ما میتونیم مستند حرف بزنیم، مجبور نیستیم از فیلسوفان یونان یا از اخلاقیون هند یا از عرفای هند و چین و ایران الزاماً چیزی رو اخذ کنیم. همه اندیشه های اونها محترم و همه اندیشه های اونها ارزشمند، ولی با این باور من همراهم که ادله ما غنای بسیار بالایی برای ترسیم همه اون چی که گفتم داره. این کار در حقیقت یک کار فقه الاخلاقی، یعنی یه متفقه در منابع دینی در خصوص سوالات حوزه اخلاق.
خب حاج آقا، من با اجازهتون هم کامنت ها رو باز میکنم که اگه دوستان خواستن نکاتی بگن، هم چند تا نکته به ذهن خودم میرسه اینا رو مطرح میکنم شاید مفید باشه. حالا اگه یه نفری سوال بکنه و بگه این طرحی که شما داشتید یه پیش فرضی داره در درون خودش، اونم این که ما قبول داریم یک نظام اخلاقی داخل قرآن و برگرفته از قرآن وجود داره، اینو ما از کجا میتونیم، یعنی انگار یه چیز نقطه صفری ما داریم قبل از که برسیم به این نقطه یکی که شما حرکت دارید که آقا این اصلا کی گفته قرآن نظام اخلاقی داره، ما چه دفاعی میتونیم در مقابلش داشته باشیم؟
ببینید ابتدای عرایزم گفتم من تمام پیشفرض‌های کلان و کلیم رو در جلد اول این مجموعه، یعنی درآمدی بر فقه اخلاق، یه 400 خورده‌ای صفحه اونجا گفتم و همه این مسائلی که الان خدمت شما میگم اون شما و تصویر کلانش اونجا عرضه کردم. در حقیقت تمام نوشته‌های من از این به بعد هم ناظر به همون پیشفرض‌ها و اون شما و تصویریه که در جلد اول این نوشته ها گفتم اسمش از درآمدی به اخلاق اونجا آمده.
خب مثلا خلاصه ما میتونیم مثلا در حد یک چند جمله بدونیم ادله ما شما اونجا چیه؟
بله ببینید، حالا اگر بخواید اینجا مطرح کنم، هرچند توی گفتگوی بسیار کوتاه شاید حق مطلب ادا نشه، ولی حالا در حدی که شما
در حد کلید واژه‌هاش منظورمه.
درسته. ببینید ما با این فرض همراهیم که انسان در عرصه‌های مختلف زندگی به خاطر کوتاهی فکر و عقل و غرایزش به درگاه دین آمده و دین اسلام جوابگوی همه نیازهای انسان تا روز قیامت، البته به معنی نفی ارزش‌های علم، به معنی علم تجربی، فلسفه و عرفان نیست، نه، نیازهای انسان و عرصه‌های عرصه اخلاق، عرصه اقتصاد و اموری از این دست در دین تعریف شده و این نیاز اونجا جواب. این فرض کلامی ماست که این فرض کلامی رو مفصل اون جلد اول بحث کردم، تو اون جلد هم بهش خواهم پرداخت، یعنی در مقدمه یک نوشته قدری از اون گفتگو خواهم کرد، ولی در هر صورت با این پیش فرض من شروع میکنم که ما در دین اسلام قرار است با در زمینه هایی که فکر و عقل و غریزه راهنمای کافی برای انسان نداره، ما تو همه اون عرصه ها نیازمند به بیان دینی هستیم و این رو باید تو قرآن و روایات بیابیم. این فرض کلامی رو همراه دارم و طبیعتاً حالا وقتی میخوام شروع کنم کارم رو تلاش میکنم که بنای ادله رو البته منصفانه نشون تلاش نمی کنم هر جوری شده مبنای کلامی رو نشون بدم تو قرآن و روایت هست، قرار بر صاف بافتن و منتسب کردن نیست، نه، در اینجا هم درست به مدل کار فقهی ما باید استظهار کنیم، یعنی به قدری در آیات و روایات دقت کنیم و به قدری قرائن و مدارک جمع کنیم که یقین پیدا کنیم، یعنی ظهور داشته باشه برای ما، آشکارا نشون بدیم که این مبنای انسان شناسانه مستقیما از قرآن گرفته شده. فرض بفرمایید اگر بنده میگم یکی از این مبانی فطری بودن دینه، خب من میام از آیه شریفه و اقم وجهک دینه حنیفاً فطرت الله الذی فطرنا الناس علیها و از روایات وارده در زید او و بقیه بیانات نشون میدم که واقعا قرآن دین رو به مثابه مجموعه آموزه هایی در نظر گرفته که کاملا با ساخت وجودی انسان هماهنگ و این ساخت، این فطرت جز با این مجموعه آموزه ها و دستورالعمل ها درست کار نخواهد کرد. اگه به این نتیجه رسیدم به فطری بودن دین رو ثابت کردم، باید نشون بدم از تو دل این چه اصول رفتاری بیرون. دقت می‌فرمایید، این اصول رفتاری به طور طبیعی متخذ و برگرفته از اون مبانی خواهد. البته جدای از استنتاج طبیعی از اون مبانی، سعی میکنم برای تک تک این اصول ادله قرآنی و روایه دیگری هم بیامم. علاوه بر این از اصول وقتی میخوام روش ها رو استنباط کنم، راجع به تک تک این روش ها، مثلا روش مراقبه، برای تک تک این روش ها سعی میکنم مجموعه ادله رو بگردم، مجموعه آموزه های منسجمی که در این زمین هست رو استخراج کنم. پس دقت میکنید تو اینجا از یک سو تلاش اصلی ما برای نشون دادن میزان ظرفیت عدل است، و بعد از اون نشون دادن این که ما اینجا یه نظام واره زیبایی داریم که میتونه از ابتدا، یعنی از مبانی تا انتها، یعنی دستور عملها رو در اختیار ما
بگیره. حالا جان یه نفری بگیرشون درسته.
اگر ازم روشنه یا
بله من نه مشخصه. حاجا فقط یه سوالی. الان ما این اخلاقی که ما اینجوری از قرآن برگرفته هست و تو مبانی نظری شما میاد، ممکنه نفر بگه که این اخلاق قابلیت جهانی شدن نداره؟ یعنی شما لازمش اینه که مبانی کلامی شما رو بپذیره، مبانی فرض کنید قشنگ باید قدم به قدم با شما راه بیاد تا بتونه از این اخلاق استفاده بکنه، به خلاف مثلا مؤلفه‌های اخلاق جهانی که مثلا امثال هانس کونگ میگن، یه گزاره‌هایی میگن که فارغ از دینی که طرف قبول داره، فارغ از مبانی کلامی اعتقادیش، میتونه اخلاقی باشه.
درست. ببینید من ابتدای عرضم گفتم اخلاق به دو معنیست، امروزه هم به دو معنیست. یک، به معنای علم گفتگو از نظام ارزش ها. شما اونی که الان میفرمایید بحث ارزش های جهانیست که میگن اخلاق هم بخشی از این ارزش های جهانی رو تعمیل میکنه. موضوع گفتگوی من اون نیست. من که موضوع گفتگوی من
حاج آقا تصویرتون قطع شد، فکر کنم گوشیتون زنگ خورده. دوستان از خواهی میکنم یه چند لحظه، فکر کنم گوشی حاج آقا یک تماسی داشته، تصویرشون قطع شده. ما الان دوباره متصل میشه.
من تا کجای عرائزم رو
خواهش کنم حاج آقا، شما تا نقطه‌ای که آقا این اخلاقی که اون طرف ارزش بحث ازش میشه نظام ارزش هاست، تا اینجا ما شدیم.
بله ببینید اونجا بحث نظام ارزش هاست، یعنی بحث بایدها، بایدهایی که بعضن پایه‌ای و اساسی هستن و سازمانی که بر اساس بایدها و نبایدها شکل میده. اون بحثیست مجزا که امروزه بیشتر بحثایی که تحت عنوان اخلاق انجام میشه در غرب به خصوص راجع به این موضوع، ولی اونی که من به عنوان اخلاق توجه قرار دادم مسیر تحول معنوی انسان، و این تو سنت مسلمانان به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که همیشه بهش توجه داشتن. تو سنت اخلاقی غرب خیلی ریشه گسترده‌ای مثل اون چیزی در مسلمانان مطرحه نبود، البته کاملا مشترک. یعنی اینجا هم ما از انسان با عنوان موجودی با ویژگی هایی که بین بنده و شما و اون عزیزانی که در غرب زندگی می کنند مشترک گفتیم، و اون چه که ازش حرف می زنیم تفاوتی اساسی بین انسان ها درش وجود ندارد.
خب حاجا یه نکته فهم میگم، الان این که ما اگه بگیم بحث ما به قولی مسیر معنوی فرده و تحول وجودی یک انسانه، خب این یه خود فضا رو از اخلاق اجتماعی و جامعه و سیستم دور نمی‌کنه. مثلا این اخلاق فردی اون چیزیه که باید ترویج بشه و نهایتا خودشون سیستم ها اصلاح میشن، چون این دعوای همیشه توی فضای اخلاقی هست دیگه. بعضی میگن سیستم ها باید اصلاح بشن، رویه ها باید اصلاح بشن، تا افراد اصلاح بشن. در مقابل مثلا فضیلت گرا خیلی قائلن به این که فرد وقتی که اصلاح بشه جامعه هم در به قولی در تناسب با این اصلاح فرد اصلاح میشه. الان این اخلاقی که شما ارائه میخواد بکنید منبعث از قرآن، اخلاق فردی بیشتر توش پررنگ نیست، اخلاق اجتماعی خیلی کم رنگ توش نیست، یا مؤلفه هایی رو داره؟
ببینید دقت خوبی دارید شما، ولی اینم توجه داشته باشید که در هر صورت در جایی هم که ما داریم از تحول معنوی انسان حرف میزنیم، باید تکلیف اینو معلوم کنیم که آیا تحول ما ارتباط تحول جامعه داریم؟ آیا من میتونم از مسیر خلوتی بدون تصادم با دیگران راه سلوک خودم آیم؟ یا اینکه نه، خداوند عالم راهی برای آدم ها جز از میان جامعه نگذاشته. آدم ها تو بخشی از سلوک خودشون موظفند و مکلفند با دیگران کار کنند، ارتباط برقرار کنند، به میزانی که برای جامعه سرمایه گذاری کنند به همون میزان خودشون ارتقاء سلوکی پیدا کنند. و اینا باید دقیقاً تعریف بشه، هم مبانیش روشن شه، هم اصول حاکمه بر این باید روشن بشه، هم روشهاش و هم دستورالعمل بشه. یعنی از زاویه دیگری درست به همین موضوعی که شما میفرمایید باید بپردازیم. و ما اعتقاد داریم که سلوک نبدی، سلوک علوی، سلوکیه که تو عین جنگ، تو عین خدمت به خلق داره رو و اصلا بسیاری از مراحل سلوک معنوی انسان قابل استدلال، قابل وصول نیست، مگر در سایه روابط اجتماعی، مگر در سایه انجام تکالیف اجتماعی. و طبیعتا اگر از این دید نگاه کنیم، نه، من اعتقاد دارم که ما کاملا نگاهمون به ساحت اجتماع هم باید.
خب حالا یه دنده من بگیرم. اگه ما سوال محوری ما تو این بحث اینه که قرآن چه نظام اخلاقی داره، اگه بخوایم ادعا بکنیم که تا حالا کسی روش کار نکنه، خود ادعای عجیبیه که بگیم ما نظام اخلاقی قرآن داریم ارائه میکنیم و قبلا هم هیچ کس به ذهنش نرسیده. با توجه مثلا به ثوابایی که تو نزد مسلمانان هست و اهمیتی که به قرآن میدن، چه تو فضای اهل تسنن چه فضای تشیع، خیلی غریبه این ادعا. از طرفی هم باید یه نقطه نوعی تو این بحث شما و پژوهش شما طبیعتا هم باشه. میخوام بگم قبلا پیشینه‌ای داشته این بحث مبانی اخلاق در قرآن به این معنایی که شما میخواید بگید، یا نه یه کار منفرد نوظهوریه؟ اصلا کلا مزیت نسبیش میخوام بگم چی ها نسبت به بقیه پژوهشایی تو این زمینه انجام شده؟
درست. ادعای بنده این نیست که تا حالا در این زمینه کاری نشده، بلکه اعتقادم اینه که این چیزی که دغدغه بنده بوده دغدغه نوشته‌های دیگران نه. ما الان در باب مبانی اخلاق در اسلام نوشته کم نداریم، هم مقاله هست هم کتاب هست. منتها ببینید چند تا تفاوت مهم این تحقیق با تحقیقهای دیگه. اولین تفاوت اینه که بنده تلاش میکنم صرفا از قرآن و روایات اساسا و چیزی رو به عنوان پیشفرض از فلسفه یا عرفان موجودمون نمیکنم. این تفاوت مهم. دوم اینکه روش کار من روش رایج فقه ماست، یعنی تلاش میکنم که به ظهورات، به استظهار از ادله بپردازم. اینم باز تو نوشته‌های دیگه معمولا دیده نمیشه. سومین تفاوت اینه که من تلاشم اینه که این مجموعه اندیشه اخلاقی ما با این خلوصی که داره به صورت یک نظام، یک مجموعه هماهنگ مرتبط به هدفمند ارائه بشه، که وقتی بخواید این گونه مطلب رو بکنید کار خیلی متفاوت میشه. اون چه که تا حالا بوده تلاش‌های عزیزانی بسیار محدود منتها ببینید الان اگر من مراجعه کنید به نوشتار موجود یا عمدتاً تلفیقی از مباحث فلسفی گاهی عرفانی و بخشی هم از آیات و روایات، یا این که اگر هم توجه خاصی به قرآن داشتن، معمولا اون چی که در دسترس ماست یه سلسله امور کلیه در باب اخلاق که اسمشو گذاشتن مبانی اخلاق. من مبانی که میخوام عرض کنم دقیقا مبانی غریبه، مبانی متصل به فضای اصلی اخلاق، که شما هر کدام رو بپذیری یه سلسله اصول ازش استفاده میشه و هر کدام رو نپذیرید یه سلسله اصول حذف میشه. این ساختار منظم و نظاممند و ناظر به عمل من تا اونجا که گشتم نیافتم. البته نیافتن من با وجود تتبع دلیل بر نبودن نیست. اگه منظورتن از گذشته تاریخی ماست، اینو به ارتباط میشه گفت که اصلا همچین دیدی در گذشته نبود. ما اگر تحولات نوشته های اخلاقی رو بررسی کنیم، تحولات خیلی مشخص و محدوده. یه سیر سیر فیلسوفان، یه سیر سیر عرفا بوده، یه سیر سیر اهل حدیث بوده. اهل حدیث بیشتر جمع آوری کردن و قدری شرح دادن احادیث و روایات قرآن. اهل فلسفه و فیلسوفان بیشتر تلاش کردن تلاش‌های عقلانی تو زمین داشته باشن و عرفا هم به شهود و ذوقیاتشون توجه داشتن. حتی وقتی اینا رو با هم تلفیق کردن، سهم قرآن و حدیث بسیار این زمینه محدود و ناچیزه و خصوصا بیشتر ناظر به احادیث اهل سنت و خیلی از گنجینه احادیثش.
خب شما الان نمی‌ترسید که متهم به تفکیکی بودن بشید با این قرائتی که الان فرمودید؟ میگم الان شما جا نمی‌ترسید که متهم به تفکیکی بودن بشید با این قرائتی که فرمودید الان؟
اینو یادتون باشه تو کار علمی اتهام که علمی نیست و من اعتقادی هم به مطلب تفکیک ندارم. من اعتقاد دارم آورده‌های فیلسوفان و آورده‌های عرفا همه ارزش دارند و همه قابل مطالعه و بحث. ولی تلاشم اینه که یه منبعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اون بیشتر بهش توجه بشه. گاهی مباحث اخلاقی من در مجلدات قبلی کتاب‌هام آوردم، احادیثی تو در رابطه با همین ترتیب تحول انسان آمده که شاید نزدیک به 10 سند داره، از ائمه مختلف هم نقل شده. در کتاب‌های اخلاقی ما اصلا اسمی ازش نیست، حتی در حد نقل و ترجمه هم نمیشه پیدا کرد، چه برسه به این که همان گونه که به این احادیث می‌پردازن به اندازه منازل و سائرین خواجه عبدالله بهش بپردازن. ما اینقدر نوشته در باب توضیح منازل و سائرین خواجه و مواقع نجوم ابن عربی داریم و داشتیم که گردآوریش خودش کار بزرگی، ولی در رابطه با مطالب قرآنی و حدیثی به عنوان یه منبع، به من ادعام این نیست اینا تک منبع، نه، حداقل به عنوان یک منبع ما خیلی به اینها جهبا کردیم، هرچند من اعتقادی بالاتر از این نسبت به این مجموع دارم، ولی احترام یافته های فیلسوفان و عرفا به جای خود، هیچ جای تخطئه و خدشه در اونها نیست، ولی این ظرفیت مقفول در این مجموعه عظیم که ما شاید اگر احادیث و آیات اخلاقی خودمون رو جمع کنیم کم از آیات و روایات به حوزه احکام نیست، ولی ما کار عمیقی در این زمینه کمتر انجام.
یه مشکلی هم آقا توی تو همین ادامه همین سوال ممکنه به ذهن بیاد، اونم اینه که ما وقتی سراغ قرآن میریم یه دید پژوهشی که انجام شده یه جایی مثلا به یه سری آیات استناد میکنن میگن پس قرآن یه رویکرد وظیفه گرایانه داره، دوباره یه جای دیگه مثلا ارجایی به یه آیه میدن میگن رویکرد قرآن رویکرد فایده گرایانه است، و نتیجتا من یه پژوهش چند سال پیش پایان‌نامه دکترا رفته بودم داشت دفاع میکرد یه بنده خدایی، تقریبا تمام مبانی نظریه غرب و یه شاهدی براش تو قرآن پیدا کرد و نهایتا نتیجه میگیرن که قرآن فاقد یه نظام اخلاقی به اون معنایی که تو ذهن ما هست. این چجوری میشه جواب اینو داد که اصلا قرآن اون جاهایی که مثلا روی کرده وظیفه گرایی توش پررنگه چجوری جمع میشه با جایی که مثلا فرض کنید فایده گرایی توش پررنگه، یا اصلا کلا باید این نظاماتو بذاریم کنار؟
باز بین منو شما یه فضای کاملا متفاوت حاکم. شما حتی صحبت میکنید میرید تو نظام ارزش ها که در فضای اخلاقی غرب و رنگ و ازش بحث میکنن، همه این نکاتی که میگید تو اون معنای اخلاق مطرح میشه. البته جزء پروژه من تو مراحل بعدی این هست تکلیف این مباحثی که فرمودید رو روشن کنم، ولی اصلا این فرمایشات شما تو حوزه تحقیق و پژوهش من نمیاد. هرچند حالا اگر ما خیلی خلاصه به فرمایش شما جواب بدم، شما گاهی از اوقات همه این تحلیل هایی که از گزاره های اخلاق میشه رو در عرض هم قرار میدید، یعنی میخواید بگید که دین چگونه مردم به سوی ارزش‌های اخلاقی دعوت، آیا سودگرایانه اندیشیده یا وظیفه گرایی رو تبلیغ می‌کنه یا فضیلت محوری رو تبلیغ می‌کنه. اعتقاد من اینه که فی الواقع دین برای هر سطحی از آدم‌ها و هر نوع گرایشی از آدم‌ها پیام ویژه خودمون. اگر نگاه ما به زندگی نگاه یه تجارت و سود و زیان رو میبینیم، به اون زبان هم با ما گفتیم. اگر به ارزش‌های پذیرفته شده اخلاقی مندرج در ذات خودمون توجه داریم، از اون زبان هم بیان برای بیان استفاده کردیم. یعنی اگر به این شکل نگاه کنیم که دین بر کدام پایه دعوت‌های اخلاقی خودش رو استوار کرده، پاسخ من اینه که به تناسب مخاطب و شرایط از ابزارهای مختلف استفاده کرده و این رویکردها رو الزاماً متضاد و غیر قابل جمع نمی‌دانه. اساس تبدیلی البته می‌فهمم که گاهی شما بین این رویکردها توی اون تحلیل‌هایی که خوده اون عزیزان مطرح کنن برخورد هست، ولی من الان به اون نمیخوام بپردازم. شما میخواید بگید دین کدام رویکرد رو پذیرفته؟ من عرض میکنم شما تو بیانات معصومین و قرآن هم توجه هم دعوت دارید به انجام یه تجارت موفق، مثل مثلا هل ننبئکم علا تجارت این کنجی کن من عذاب بسه تجارت. گاهی از اوقات بسه اون دریافت درونی ما میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اون دریافت درونی است. از همه شیوه های ممکن و پذیرفته در فطرت و ذات ما برای دعوت ما استفاده میکنه. البته بعضی از این شیوه ها تو همه هم برای همه مؤثره، بعضی از این شیوه ها برای برخی توی سطوح بالاتری ممکنه باهاتر باشه. شما گاهی از زبان تجارت، گاهی از زبان عشق، گاهی از زبان حب الخیر حرف میزنید، گاهی از حب مولا حرف میزنید. اینا زبانهای مختلف، مخاطبهای مختلفی میتونه داشته باشه و حتی میتونه گاهی توی مخاطب شما بتونی بچند چی استفاده کنی و منافعت هم با هم نداره. ولی باز تکرار میکنم، سوال شما به حوزه‌ای که نوشته من بهش میپردازه مرتبط نیست. ما دو مفهوم و دو حوزه مطالعاتی داریم. یک حوزه مطالعاتی بحث ارزش ها و باید نباید باز، یه حوزه که تو سنت مسلمانان بسیار پررنگ بوده مسیر تحول اخلاقی انسان. من نوشتم فعلا تأکید داره بر این زن.
درست. یه سوالی آقا از بچه‌هایی که آنلاینن پرسیدن من بپرسم، یه خورده لابلای گفتگومون ازش بحث شد ولی حالا مشخصا من این سوال بپرسم که میگن روی کرده کلام
اگر میشه.
بله
اگه میشه نداره آمید میسم من خب. این شارژ موبایلم هم نشده، این شارژرش رو بیارم یه لحظه.
بله بله بفهم. یه چند دقیقه تا آجاها شارژرشون رو بیارن. کلیاتی که بحث شد کلیات خیلی خوبی بود. فقط ما یه چند تا سوال هم از سوالی که رفقا برای جمع فرستادن برای بندم جداگانه فرستادن میخونم، اونا هم فکر میکنم تمامش گفتگو بکنیم.
در خدمتتون
هست. حاجا پرسیدن که رویکرد کلامی شما تو این پژوهش که میخواید انجام بدید حاکمه به فهمتون از آیاته. شما چطور مثلا رویکردهای عرفانی امثالهمو کنار میذارید اما رویکرد کلامی رو میگید اصلا باید تبیین بکنیم و قبول بکنیم باهاش بریم جلو؟ خب این کارو در مورد رویکردهای عرفانی هم میشه کرد، اونا رو هم ازش بحث بکنیم و مثلا فرض کنیم یه سری قدر مطلق و یه سری نقاط درستی که استخراج میشه رو با اونها ادامه بدیم. اگه قراره در این که با رویکردهای به قولی موجود ادامه ندیم ازش بحث بکنیم. یعنی این اشکال به رویکرد کلامی شما وارده.
درست. ببینید مسئله اینه که ما گاهی مسئله ای به اسم مسیر تحول اخلاقی رو میخواییم از رویکردهای مختلف ازش گفته بکنیم. این یه موضوع گفته بکنیم. من هم از این موضوع در مجلدات قبلی بحث کردم. دو جلد از نوشته من به همین موضوع اختصاص داره. از دیدگاه عرفا و حکما به این موضوع پرداختم و سعی کردم نقد و بررسیش و حتی رویکرد کسانی رو هم که تلفیقی بحث کردن اومدن از این مجموعه ها استفاده کردن، از قرآن و حدیث هم بحث بردن، اونا رو هم بحث کردم. ولی ببینید بحث من اینه که من احساس من با ادله کلامیم به این نتیجه رسیدم که دین ظرفیتی فراتر از اون چه ازش استفاده کرد در حوزه اخلاق داره. نتیجه این مقدمات کلامی من اینه که ما یه مجموعه نهفته قرآن و روایات داریم که باید تلاش کنیم رو استفاده کنیم. این کلام برای من به عنوان یه روی کرد مطرح نبود، به عنوان مقدمات بوده برای اینکه من بیام به یه روی کرد تازه برسم. ما روی کرد من همون روی کردیه که ما تو فقه سنتی مون داره، یعنی تلاش برای استظهار از ادله. اگر فقهای ما تلاش میکنن یه حکم رو برن از توی روایت استخراج کنن، منم تلاش میکنم یه سوال اخلاقیم رو از کجا استفاده کنم؟ از قرآن رو دارم. روی کرده من همون روی کرده فقهیه، تلاش برای استخراج مطلب از منابع دینیه. این عیبی نداره. شما از یه طرف میتونید روی کرده فلسفی داشته با تلاش های عقلانی تون به نتیجه برسید یا ذوقی و شهودی عرفا به نتیجه برسید. و من هم تلاش میکنم از فضای قرآن و روایات تکلیف اون مسئله مشترک رو مشخص. پس روی کرده من کلامی نیست، بلکه کلام و اعتقادات دینی من رو به این باور رسونده که من اون روی کرده فقاهتی و استظهار و استخراج مطلب از متنم رو محدود به احکام نکنم، بلکه بیارم تو حوزه اخلاق هم از همون روی کرد و روش استفاده کنم.
حتی توی سنت ما این خصوصا تو بین طلبه ها و فضای به قول طلبگی خیلی مرسوم این متن پژوهی، یعنی توجه به متن و استخراج به قولی اون نظریه و اون نظام از متن خیلی مرسومه. اون طرف هم جا سراغ داره که مثلا روی این مباحث اینجوری کار شده باشه، یا مثلا پژوهش شما از این نظر مثلا شبیه باشه به کارهایی که اون طرف کردن رو متن مقدس، اینو ما داریم یا نه اصلا کلا مدل ما خیلی متفاوته، اصلا دو تا دنیاست.
ببینید تو هرمنوتیک اونها در باب متون مقدس این ذهنیت نیست که کتاب انجیل یا کتاب تورات عیناً گفته های پروردگار. متکلمین اونها هم پذیرفتن اینا نقلیاتیه و برداشت های از سوی برخی نسبت به اون دیل خاص. دقت کنید، یعنی پایه های هرمنوتیکی بحث اونها با ما متفاوت. ما اعتقاد داریم این متن عیناً یا از خدا یا از نمایندگان و پیام‌آوران و اوصیار اون حسان شد. یک. دوم این که اونا اعتقاد ندارد که متون اونها ناظر به همه نیازها تا روز قیامت، در حالی که ما با این پیش‌فرض و متونمون همراهیم که این متن حاوی همه اون چیزهایی است که ما بهش نیاز داریم. البته به این کلیتی که الان گفتم باید بیشتر از این توضیح بدم، ولی عرضم اینه ما روایات متعددی داریم که اون چه مورد نیاز شماست تا روز قیامت ما در این بیانات آوردیم. من تلاشم اینه با این پیش‌فرض‌های اثبات شده‌ای که ما در خصوص متون دینیمون داریم ببینید، از حیث اینکه هر دو داریم هرمنوتیک متن میکنیم متفاوت نیستیم، منتها ما خودمون رو با یه متن طرف میبینیم و اونها با متون دیگری خودشون رو متفاوت. هدف هامون هم با هم فرق. اونا گاهی از اوقات از متن میخوان به فرامتن پی ببرن، از تکست میخوان به کانتکست پی ببرن. ما هم این کارا رو میتونیم تو متون دینیمون بکنیم، ولی هدف اصلی ما اینه که از متن به پیامی برسیم که برای ما فرستاده شده. ما باورمون اینه این متون حاوی پیام‌هایی هستند برای همه بندگان از زمان رسول تا روز قیامت. حالا چجوری اینو از اساس کلامی ثابت می‌کنیم؟ اون در جای خودش. ولی وقتی شما با این پیش‌فرض همراهید، این خودتون رو مخاطب اون متن‌ها میدونید و حالا دنبال شیوه هایی میگردید که پیامی که اون متون برای شما هست و استفاده شد. این همون پیش‌فرضیه که ما تو فقه احکام داریم. یعنی ما تو فقه احکام با این پیش‌فرضی که دستوری که امام صادق داره در گوشه مسجد کوفه میده برای اون مخاطب اونجا فقط نیست، او موظف بوده که ما رو هم احوالمون رو بدانه و با توجه به همه ما این مطلب رو ارائه
کنه. حاجا برای ماهایی که مثلا طلبه هستیم فضای درسای طلبگی و اجتهادی رو درک کردیم، تمام جواب این سوالی که میخوام بپرسم مشخصه، ولی خب شاید برای خیلی از مخاطبان اینجوری نباشه. اونم نسبت روایات و این کاری که ما میکنیم. یه وقتی ما متن رو میذاریم جلوی خودمون و میگیم ما میخوام فقط این متن رو متوجه بشیم، ولی وقت میگیم نه، توی فضایی که مجموع این چیزهایی که صادر شده از ائمه و روایاتی که رسیده به اضافه آیاتی که از خدا رسیده، اینا نسبت‌هایی با هم دیگه دارن. تقریبا توی فضای طلبگی نسبت‌ها تبیین میشه. ولی اگه اینم بگید ممنون میشم که چه نسبتی توی تجربه شما بینش برقرار
ببینید. نسبت قرآن با روایات
اینه
که معمولاً قرآن اون اصول و قواعد و چارچوب‌های کلام رو همه رو به ما عرضه می‌کنه. یعنی ما معمولاً اگر میخواییم از 10 تا مبنا حرف بزنیم، خود اون مبانی معمولاً مستندش قرآنه و از این جهت خیال ما راحته که صدور متن و انتصابش به پروردگار قطعی. تلاش ما اینه که دلالت و معنای متن رو با حوصله و اونم به حد بدون بافتن، حالا عادی حرف میزنم، بدون اینکه از خودمان ببافتیم و چیزی به متن اضافه کنیم، دقیق بشیم و اون متن رو دقیقا بفهمیم و مشخص کنیم که این سوال مبنایی با این جواب قرآنی هم. اما وقتی اومدیم سراغ روایات، باز یادتون باشه برخورد فقهای ما تو حوزه احکام با روایات بسیار سختگیران است. شما اگر از خدا رحمت کنه معلوم شریعتی در جایی داره وقتی راجع به رجال شیعه حرف میزنه و از علم رجال ما حرف میزنه با یه اعجابی از میزان سختگیری فقها نسبت به روایات. یعنی ما از یه طرف هر چیزی به عنوان متن روایت اومد فوراً بهش استناد می‌کنیم. طلبه ها گاهی از اوقات هست برمی‌دارن مثلا کتابی مثل کتاب هلیت المتقین رو می‌خونن به عنوان اینکه انگار حرفای هلیت المتقین حجت شرعیه، در حالی که اینجوری نیست. ما برای نسبت دادن محتوای یک روایت به دین خیلی کارهای علمی داریم، در اثبات اصل صدور، جهت صدور و خیلی مطالب دیگه باید دقت‌های بسیاری بکنیم تا بتونیم انتصاب مسلم بشه. و البته باز بگم در خصوص بحثی که بنده متکلمش هستم، داستان خیلی فراتر از این حرف هست. یعنی اولا مبانی اندیشه معمولا با ادله محکم قرآنی ساخته میشه، اونم نه یه دلیل و دو دلیل، و روایات که میاد معمولا به عنوان مؤیدن، نه خودشون دلیل مستقل میشن و اونجا باید بسیار سفت و محکم میشن. وقتی هم میایم مثلا روش ها داریم حرف میزنیم، حالا اصول هم معمولا استفاده از قرآن ها شده دیم، ولی به روش ها میرسیم. تو روش ها با یه روایت مثلا نمیشه. اگه ما میایم از مثلا روش جهاد با نفس حرف میزنیم، ده ها روایت به این در رابطه با این موضوع هست و از مجموعش حرفمون رو میفهمیم. و از همه مهمتر، اینه وقتی من از یه روش حرف میزنم، این روش نه تنها داره از روایات استفاده میکنه، بلکه کاملا متکی، مبتنی و مستدل به اون اصول یکی از قرآن میخواست. و اگر از اصول دارم حرف میزنم، این اصول کاملا متکی، مبتنی بر مبانی یکی از قرآن است. یعنی ما چندین گونه استدلال و محکم‌کاری داریم، بلکه چیزی از خودمون به دین نیفزاییم.
یه سوال هم آجا فکرم آخرین سوال ما باشه با توجه وقتمون، البته اینم بازم پرسیدم ولی یه خورده سریع‌تر چون دوستان پرسیدن من بگم. شما جایی از این پژوهش در مورد اصل امکان این بحث گفتگو میکنید که اصلا امکان داره ما نظام اخلاقی از قرآن استخراج بکنیم یا نه، فارغ از اینکه مباحث بعدیش خود اصل امکان سنجیش رو هم تو پژوهشتون داری؟
ببینید تو جلد اول خیلی از این گفتگوها انجام شده و اتفاقا ببین امکان به معنی اثبات وجود این ظرفیت در قرآن بر قسمت‌های قبلی تو جلد اول شد. به عنوان ارائه نمونه تو این زمینه مجلدات دوم و مجلد پنجم و اینها کاملا این کارو کرده، یعنی جلد پنجم البته زیر چاپه و جلد دوم که به عنوان سلوک اخلاقی طرح‌های روایی چاپ شده کاملا اثبات میکنه واقعی بودن این
ظرفیت. کل این پک رو باید بخونه طبیعتا.
ببین به طور طبیعی این یه مجموعه است، هرچند هر جلدش میتونه فواید خاص خودش رو داشته باشه، ولی اگه کسی میخواد مجموعه این اندیشه رو بشناسه که الان هم خیلی مطرح شده نسبت به گذشته، طبیعیه که باید مجموعه اندیشه رو ببینید دیگه. پس دقت کنید از حیث کلامی و استدلالی اثبات وجود این ظرفیت در قرآن و حدیث تو جلد اول شد، ولی از حیث تحققی و امکان سنجی خود ادله نمونه این کار هم در جلد دو هم در جلد پنج آمده. جلد دو ظرفیت روایات رو بیشتر نشون داده و جلد 5 ظرفیت قرآن رو تو این زمینه خوب نشون داده و اون ستون فقرات بحث یک جا بر اساس روایات و یک جا بر اساس قرآن توضیح داده شد. پس از دو جنبه پاسخ به سوال حضرت عالی تو مجلد قبل داده شد.
بیشتر اینجا سوالی که میشه هم برای خصوصی بنده میفرستن هم اینجا حول همون سوالی که من اول از شما پرسیدم، اونم که نسبت این اخلاقی که شما دارید استخراج میکنید با بحثای فرادینی چیه و آیا غیر مسلمان ها هم میتونن بدون مثلا طی مسیر مثلا به قولی مسلمانی و کلامی با این اخلاق همراه بشن و ازش استفاده بکنن یا نه؟
ببینید شما وقتی تو این فضای گفتگوی بنده وارد میشید، یعنی مسیر تحول اخلاقی انسان، شما در اینجا میایید یه اهدافی رو مطرح کنید که این اهداف فقط در عرصه اجتماع یا فقط در عرصه همزیستی مسالمت آمیز و مهربانانه در این دنیا مطرح نیست. شما اخلاقی رو دارید بهش گفتگو میکنید که دنیا رو یک گام از جمیع گام های سلوکی انسان میده. کسی که میاد تو این عرصه حرف میزنه یه ذهنیت خاصی نسبت به انسان داره، یه هدف خاصی رو برای انسان تعریف و مسیری که تعریف میکنه بر اساس این دیدگاه و این مبانی. به طور طبیعی وقتی کسی این مبانی رو بهش نرسیده اصلا صورت مسئله براش مطرح نیست. البته بسیاری از حرفایی که تو حوزه اخلاق میزنیم در حقیقت اموری است که دفاع عقلانی هم ازش میشه کرد و این از این جهت میتونه استفاده عمومی هم داشته باشه، ولی در صورت دقت میکنید که یه طرح کامله که این طرح برای حد رسیدن به هدفهای خاصیه و اون هدف در اون جامعیتش بر اساس یه مبانی خاص اندیشه ساخته میشه. این که یه حرفای کلی در عرصه اخلاق بزنیم که همه خوششون بیاد، همه بتونن اجرا کنن، بله توی این مجموعه گفتگوها اینم هست، ولی ببینید دغدغه ما خیلی فراتر از اینه ها. انسان رو تو آغاز یه مسیر بی‌نهایت میدونیم و برای او هدفهای خیلی بالایی مطرح میکنیم و طبیعتاً طرحی متناسب با این هدف و این دید ارائه میدید.
درست. بسیار عالی آقا. خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که برکات این ماه بر شما نازل بشه و این تحقیق هم به خوبی پیش بره انشاءالله بیاری خود. حاجا فکر کنید کی بیرون بیاد این پژوهش؟ حدوداً مثلا یک سال آینده یا بیشتر؟
نوشته بنده قاعدتاً 2 سال آینده بیرون میاد. ولی چاپ شدنش با توجه به
سرعت کاغذ و اینا،
سرعتی که با توجه به سرعت کارهای گذشته گاهی 2-3 سال طول کشیده تا مراحل چاپ بشه. آره ظاهرا مراحل چاپ سخت‌تره تا مراحل تحقیق. اون گاه معمولا بیشتر طول
آره تحقیق زود انجام میشه ولی چاپ معمولا سخت‌تره. آقا خدا خیر بده، خیلی استفاده کردیم.
دونه دونه اون کاغذا رو خوب باید رنگ کنن، آماده کنن.
انشاءالله خیر. آجان خیلی لطف کرد، ما خیلی استفاده کردیم، واقعا بهره مردیم. من آجان هر دفعه تقریبا شما رو میبینم یه دلسوزی و یه ناراحتی دارم از این که نتونستم هیچ موقع تو سیر طلبگیمون سن و سال ما به سن شاگردی آقای عینصاد نرسید و الحمدلله شما و آقای حادی‌زاده دیگر عزیزان جایشون رو به خوبی پر کردید. انشاءالله که هم روح ایشون شاد باشه و هم بهره مند باشن از این مباحث و این برکات این ماه و همین که انشاءالله این پژوهش هم به این نقطه خیلی خوبی برسه مثل کتابای قبلی که
یه نکته رو اصلاح کنم فرمایش کنم. واقعا با حرفای بنده ارج و قرب خود اندیشه های مرحوم صفایی فهمیده نمیشه و من پیشنهاد میکنم که عزیزان از ما بگذرن و به خود نوشته های اون مرحوم خیلی بیشتر اینان. واقعا اندیشه هایشون نه به عنوان این که من ارادت و مریدی نسبت بهشون دارم، نه اصلا اینجوری نیست. ارزش اون اندیشه خیلی فراتر از حرفایی که ما میزنیم و اگر دوستان بخوان واقعا تو این روزها و شبها بیشتر بهره‌مند بشن، خیلی خوبه که به همون نوشته ها بپرسن.
از بین نوشته های مرحوم صفایی کدوم هست که الان تو بحثای قرآنی کدوم نزدیکتر فهم کنید به این مباحث؟ اصلا کلا ممانه تحرک و تیمون این ماه بچه ها مطالعه کنن.
تو که نوشته های آقای صفایی که عمدتاً سبقه تربیتی و اخلاقی دارن، معمول نوشته هایشون نوشته که مستقیماً به این موضوع مربوط باشه، کتاب صراط، کتاب صراطشونه که اگر نگاه کنید تقریباً همش قرآنی، تقریباً همش قرآنی و شیوه های کار، ظرافت های اندیشه، استنباط های خیلی قشنگ و زیبا اون کتاب هست. من خود اون کتاب رو هم درس دادم، اگه دوستان بخوان بیشتر با اون اندیشه از زبان ماها آشنا بشن، 40-50 ساعت اون کتاب رو من درس دادم، بیشتر شاید بتونن.
همون دوره که تو مشهد بود؟
نه، تو خود قم برگزار شد 2-3 سال پیش و خیلی مفصل از کتاب صراط نزدیک 50 ساعت گفته بود.
توی همون سایت مجموعه در
دست. آره، شما خودتون میتونید بعداً آدرسش رو تو اینترنت هم هست بذارید دوستان استفاده.
ان شاء الله. دست شما در نکن. خیلی متشکرم از شما، هم از دوستان عزیزی که شرکت کردن و هم از عزیزانی که سوال بر ما فرستادن. خیلی متشکر دیگه آجا، این چیز فضای کروناییه دیگه، طبیعیه، ما دیگه به همین مقدار قناعت کردیم فعلا تا انشالله فضای دیدار و گفتگوی حضوری انشالله فراهم بشه و بهره مند باشیم. از همه رفقا تشکر میکنم. ما صوت جلسه رو با یه فاصله زمانی خیلی کوتاهی تدوین میکنیم، مرتب میکنیم، روی کانالمون میذاریم، هم رو سایتمون. متن جلسات هم به فاصله 2-3 روز انشالله روی سایت ما قرار میگیره. بچه ها میتونن اون عزیزانی که شاید وقتشون محدود تر باشه از متن جلسات استفاده بکنن. فیلم جلسه هم که بلافاصله بعد از پایان گفتگو انشالله هم روی اینستاگرام و هم روی آپاراتمون انشالله قرار میگیره. آجا خیلی متشکرم، ببخشید خیلی زحمت شد، عذرخواهی میکنم. انشالله که تاعتتون در این ماه مبارک قبول باشه و بهرمند از برکات این ماه باشید و برکات قرآن هم بر شما انشاءالله نازل باشه. متشکرم.
خیلی ممنون. من هم آرزوی توفیق برای همه کسانی که با ما تو این گفتگو شرکت داشتن دارم. ممنون از
خودتون
در اختیار
بگیرید. دست شما در کار. خیلی متشکرم، لطف کردید. سلام.
که شنیدید گزارش شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنه. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خداوند این روند ادامه خواهد داشت. اگه دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir است. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگه اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون میتونید از ایشون بهره ببرید، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرپرستی در حوزه اخلاق هست که لازمه به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های ارتباطی دیگه که توی سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.